شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامت.
دوست خداوند به سلامتی و شادی مردم ایران شادیم و امید داریم که این جنبش رو مردم ایران همچنان ادامه بدهند تا پیروزی که استقرار ولایت جمهور مطرح
است. انشاءالله. البته پیش از اینکه به دنباله گفتگو در خدمتتون راجع به علائم مرگ رژیم بپردازیم، این روزا مقارن است با سالروز انقلاب مشروطیت، می‌خواستم خواهش کنم که در این زمینه به خصوص درس‌های اون برای امروز جوانان امروز ما صحبت کنیم.
درس بزرگش این است که همونطور که می‌دونید انقلاب نخست یه اعتراض بود به مسائل گمرکی و این حرفا، بعد شد درخواست عدالت خانه، بعد شد مجلس شورای عدالت، بعد شد مجلس شورای ملی. معناش این است که در اون چه مربوط می‌شود به اصل، یکی اصل حاکمیت مردم، مال مردم هست یا خیر مثلا مال شاهه، در حال حاضر مال مردم هست یا خیر مال فقیر.
بله.
با این اصل مثلا حل نشه، درخواست ها در محدودی اون اصل ولایت مطلقه شاه باشه، این جواب میمونه. حضرت جنبش تنباکو بود و سبب الغای قرارداد تنباکو هم شد، اما فراوان امتیازها در پی اون امضا شده، اعتراضی هم برنمی‌آید. از جمله اونها همین امتیاز داشتید در مورد نفت ایران.
بله.
بعد از اون هم، یعنی بعد از اون قرارداد، مشروطیت هم فراوان مردم تقاضا پیدا میکردن، از جمله اینکه خب یکی از اعتراض هایی که مردم ایران می داشتن همین به امتیاز هایی بود که به قدرت های خارجی داده می شد و اینکه گمرکات کشور به تصرف دو قدرت امریکا و انگلیس در آمده بود و اینکه پول کشور هم در دست دو بانک، یکی بانک شاهنشاهی، یکی هم بانک استقراضی روس افتاده بود. اوجی دولت را هم به تدریج این دو بانک، در واقع این دو دولت، تأمین می‌کردن و بابت اون امتیاز می‌گرفت. به خب این اعتراضات به جایی نمی‌رسید، چون در فروع وقتی اصل این است که حاکمیت مال شاه است، مثلا شما درخواست بکنید که چرا ما باید به این کار کشور به جایی برسد که به قول مردم امروز از کاغذ قرآن تا چلوار کفن از خارج وارد بشود، این فرع بر اون است که تا اون اصل رو تغییر ندی این فرع سر جاش میمونه، برای اینکه این از او حاصل شده. در جریان انقلاب هم به تدریج اینجوری شد، مردم به همینطور که جلو آمدن متوجه شدن که اصله که باید تغییر بدن، ولا موندن و توقعات تغییر در فرود کردن امروز هم در فرض انجام بشه، فردا اون اصل سر متناسب با خودش جانشین میکنه. پس آمدن اصل حاکمیت ملی رو ترک کردن و انقلاب به پیروزی رسید. این به ما میگوید به این که در اون چه مربوط میشود به اصل، جای چونه زدن و از کنم تدریجی عمل کردن و گام به گام عمل کردن نیست. باید از هم از ابتدا گفت که این اصل رو ما راهنمایی میکنیم برای این جنبش. در من نظرت نمی کردم نفتم همینطور شد. توجه بکنید که بهانه قرارداد 1933 چی بود؟ این بود که آقای اعلیحضرت یعنی رضاخان از شرکت نفت عصبانی شد که شما به ایران سهمی از درآمد اندازی که باید نمیدهد تا خواست اشتاه بشارت در اون قرارداد به تحضیل که سهم ایران افزایش پیدا کنید. نایافته دون دو گوش کن کرد به جایی که بهتر بشود 60 سال هم مدت قرارداد افزایش پیدا کرد.
بله.
سلطه انگلستان هم در ایران کامل‌تر شد. قبل از ملی کردن نفت هنوز ما قرارداد جسکوچایان داریم که اصلاح قرارداد 1933 به شما میدن.
بله.
باز به نتیجه نرسید. جبهه ملی به رهبری مصدق اصل ملی کردن نفت رو ترک کرد، یعنی اصل رو تغییر داد، استقلال آزادی اصل این هاست، ما این رو میخواییم. و این نفت ملی شد اونطور که اسناد میگویند. ما این اسناد رو در کتاب نفت ملی و دشمنانش به روایت اسناد جز آوردیم و این اسناد میگویند به این که اون جنبش نه تنها امکان پیروزی رو داشته بلکه در دمادم پیروزی بوده و کودتای 28 مرداد این پیروزی رو از مردم ایران دریغ کرده و به دشمنان و سلطه‌گران سپرد.
بله.
خب چی شد که این کودتا ممکن شد؟ چی شد که مشروطه شد استبداد رضاخانی؟ اون اصل‌های راهنما رها شدند و اونهایی که در اون انقلاب مشروطه شرکت کرده بودند بیشترینشون به خدمت استبداد جدید تمامند. همین مصیبت واقع شد. بخشی از اونهایی که در جنبش شرکت کرده بودند در رهبری جنبش هم بودند اصول استقلال آزادی رو رها کردند. حالا در یک کتابی که این فرزندان آقای دکتر متین دفتری انتشار دادن در باب خاطرات پدرشون رو اسناد مربوطه بود که یک واسطه آقایان مکی و بقایی برای خرید اینها وارد عمل شده. او گزارش کرده که آقای بقایی خود رو حاضر است بفروشد و پولی که الان تو ذهنم نیست که چه مقدار بود ولی پوند انگلیسی این حاضر بود و خود رو معامله کنه. خب این ترتیب بعد هم میبینیم که در امریکای 28 مرداد دلارهای امریکایی رو دو تا آیت الله فرصت هم نبوده به پول تبدیل کنن به پول ایرانی عیناً به دست این شمارده‌ها و چاوکش‌ها و اراذل اوباش میدادن و اینها رو 28 مرداد مثلا پیشمرگه کردن. از شکست هم از اینجا میاد، از مثلا رها کردن اون اصل. این درس بزرگ انقلاب مشروطه است. در حال حاضر هم ما مردم ایران در جنبشن. این که به سر بچستن که خیال کنن با اشتاق این اون تر اون اصل درست می شود، نه. یک تضاد و تضاهم میان دو تا اصل وجود دارد. یکی ولایت مطلقه فقیه، یکی هم جمهوریت به مثابه ولایت جمهور مردم.
بله.
این تضاد هم از راه تغییر این فرع و اون فرع حل نمی شود، چون محور ولایت مطلقه فقیه و جمهوریت تحت این ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته، خصوصا بعد از اون سلاح خودشون تکمیل قانون اساسی که بعد از مرگ آقای خمینی انجام دادن.
بله
بله. این سال هم چون قدرت دست ولایت مطلقه فقیه بود و هست، گروه یا قوانین موضوعه تبعیت کرد از ولایت مطلقه فقیه، به تدریج قلم روی جمهوریت رو محدود و محدود و محدود کرده که حالا رسیدیم در واقع به حالت فعل آقای فقیه، رئیس جمهور شده حالت فعل آقای فقیه. گروه هم که این ولایت مطلقه به وجود آورده، این وضعیت عجیب غریبیش که می‌بینیم از دستگاه های سرکوب، از دادگاه های جور آجور که دادگاه انقلاب یه دیشه، عرض کنم به شما از شکنجگاه ها، از دزدی ها و خردبرد ها که یک نمونه جدیدش این 18.5 میلیارد دلاریش که به ترکیه قرار فرمودند
با کامیون. بعد
با کامیون و دیدم آقایان دکتر یزدی و مهندس صحابی و آقای جوادی هم نامه به نخست وزیر ترکیه در این باره نوشت و مافیاهای نظامی مالی که دولت رو تصرف کردن و اون که الان بر مردم ایران میگذرد هر روز، اینها فروع اون اصله. حالا شما میخوای این فرها رو تغییر بدی، اصلاح کنی که اینا نشود، به نتیجه این ورش این صحنه های شرم‌آوری است به عنوان دادگاه و به عنوان صحنه های اعتراض که انسان رو از انسان دیدن خود شرمنده میکنه. واقعا یا در وطن ما در کشوری با اون فرهنگ این کارها شدنیش ادارت میشود. خب بعد از این دورانی که اینها از طریق اصلاح فروع میخواستن بلکه این جمهوریت رو هم در عرض ولایت مطلقه فقیه قوت ببخشن، این شده سرنوشتی که الان پیدا کرد، یعنی ناممکن میده. و حالا هم مردم دارن آرام آرام مثل همون جنبش مشروطه دارن میان به سراغ طرح اون چی که هست.
بله.
نه به ولایت مطلقه فقیه، آری به ولایت جمهور مردم، که این رو به صورت شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی یا استقلال آزادی جمهوری جمهوری بازگو میکنه. خب این به نظرم به عنوان درس برای این گفتگو بابت سالروز انقلاب مشروطیت کفایت میکنه، برای که دنبالش هم که دنباله گفتگو هم که میکنیم باز برمیگرده به این انقلاب مشروطه و چرا کامیاب شد و چرا ناکام شد بعد از کامیابی.
آقای صدر یکی نکته میزه فهمید تک کنم و نظرتون رو پرسم، نکته مشترکی که در علت عدم موفقیت این جنبش ها و انقلاب ها در طول صد و چند سال گذشته اشاره فرمودیم، بخش عمدهش این بوده که بخشی از رهبری جنبش اون اصول رو زیر پا گذاشته. اما یه نکته دیگر هست، این که ما مردم همین اون اصول رو فراموش کردیم بعد از پیروزی جنبش ها و انقلاب ها و بهش کم توجه کردیم.
همینطوره، ولی این یه توضیح میخواد.
بله بفرمایید.
اون این است که هر جامعه چندین وجدان داره، وجدان جمعی داره. یکی وجدان تاریخیش که تجارب تاریخی دانسته هایی که در طول تاریخ یک ملتی به دست میاره، این در اون وجدان تاریخی قرار میگیره و به کاری میاد که رویدادهای روز رو میسنجه با اون دانسته های تاریخی.
بله.
یک وجدان. یک وجدان وجدان عمومی است که به وضع روز و حال میپردازه. مثلا در دوران انقلاب فرض کنید در مرز روسیه ایرانی ها همون شعاره میدادن که در مرز پاکستان. یعنی جنبش در قلمروی وجدان عمومی قرار گرفته بود و این وجدان عمومی بود که رهبری میکرد جنبش.
بله.
یک وجدان، وجدان اخلاقی که هر انسان دارد، هر جامعه داره و جامعه جهانی هم داره. اون با ضوابطی که حقوق هستند و ارزش ها اعمال آدمی رو میسنجه. پندارش و گفتارش و کردارش رو میسنجه. و همینطور در جامعه پندار و گفتار و کردار و آدم ها و گروه ها رو میسنجه. اما یه وجدان دیگه هم داره هر جامعه که بهش میشود بود وجدان علمی اون جامعه. اون وجدان های دیگه از اون وجدان ارتضاق میکنن و تغذیه میکنن و این وجدان رو هم بخش از جامعه به اصطلاح تصدی میکنه تعیین کردنشو که اهل اندیشن، اهل دانشن و اونها در قلمروهای مختلف مربوط به جامعه، قلمروی سیاسی، قلمروی اقتصادی، قلمروی اجتماعی، قلمروی فرهنگی با مثلا خلق اندیشه ها و برقرار کردن جریان اندیشه ها و اطلاعات اون وجدان علمی رو بنا می بخشند. به نوبه خود اون وجدان هم اون وجدان های تاریخی رو و وجدان عمومی رو تنی میکنه، همینطور وجدان اخلاقی رو. این که شما میبینید برای این که این تقلب انتخاباتی بزرگ رو از ذهن ها به در بکنن این صحنه های شرم‌آور رو ترتیب میدن به عنوان اعترافات و محاکمه، این برای مخدوش کردن اولا اون وجدان علمی، ثانیا وجدان تاریخی و وجدان عمومی. این همه تقلب که در تاریخ میکنن برای مشوش کردن وجدان تاریخی جامعه است، به طوری که اون نتوانه یک رویداد رو با تجربه گذشتش بسنجه. فرض کنید که اگر با تجربه که از جنبش تنباکو به دست آورده بود این در جنبش مشروطه مینگریست و همینطور در جنبش ملی کردن نفت رو از با تجربه جنبش مشروطه میسنجید، حالا اون جنبش سرنش دیگری پیدا میکرد. جامعه هم برطرز دیدم که این دفاگره ها و قدرت های خارجی خیلی قوی بودن که نبودن، این انقلاب 57 با سرنش دیگری پیدا میکرد. از این ترتیب معلوم میشود که چرا این همه اهمیت داره وسائل ارتباط جامعی و این همه اهمیت داره این وجدان علمی جامعه و نقش اهل اندیشه. حالا اگر مثلا در فردای انقلاب ایران و این یه دفعه دیدیم که خیلی از یک اقلیت کوچیکی بقیه اونهایی که خود رو روشن فکر میخوندن و اونان رهبر حزب میدونستن و اهل سیاست میدونستن این آزادی آزادی خواهی کردن فوش به محصی که میگو آزادی میگو یه دونه هنگ بیزارات میزدن به پیشانش. یا شما بیارم که من در اون سخنرانی در میدان آزادی هم وقتی گفتم 6 زندان توی زندان های ایران هست،
بله،
مثلا به حزب توده گفتم که خود رو بکش من میگویم آزادی، هی تو برو بگوی که برنشت لیبرال است. پس درسته که مردم 99% به اصطلاح مسئولیت و تقصیر باز میگرده به مردم، اما این مردم متناسب با ضعف و قدرت وجدان عمومی و وجدان تاریخیشون و همینطور وجدان اخلاقیشون که عمل میکنن و اون دنی کردن اون وجدان هم با اهل اندیشه است، با اونهایی که وسائل ارتباط جمعی رو تصدی میکنن، با اونها اگر کار خودشون رو در آنچه که مربوط میشود به اصول انجام ندهن فرض کنم به شما جامعه از عمل باز میمونه.
بله.